مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم و از آن عده دوستانی که با فرستادن مطالب با ما در تماس بودن ابراز سپاس می نمایم. در این هفته افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد افزایش داوودشنام در صفحات اجتماعی. داستانی با عنوان مرد چهار زنه. جالب ها در رسانه ها. مصاحبه با مؤلف شرح حدیقه سنایی. به ادامه شماره قبل. آرش آذین شاعر سپید سرا. گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان. اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل از نشر این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریا انوری.
قرار است تا چند روز آینده نمایشگاه آثار خوشنویسی تحت عنوان تجلی خط از هرات تا تهران از سوی شماری از خوشنویسان هرات در ایران برگزار شود. در این نمایشگاه که 70 اثر از اعضای زیبای قلم انجمن خوشنویسان هرات به نمایش گذاشته می شود. آثار کار شده خطوط مختلف از جمله کوفی، نسخ، سلس، نستعلیق، شکست نستعلیق و دیگر انواع خطوط شامل می شود. نمایشگاه خوشنویسی برای 10 روز در ایران برگزار می شود که 1 هفته در تهران و 3 روز هم در مشهد دایر خواهد شد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ابراز خرسندی کرد و آن را یک اقدام نیک در راستای تبادل تجارب دو کشور در هنر خط دانست. در حال حاضر در انجمن خوشنویسی هرات بیش از 50 نوع خط تحریر می شود که تقریبا تمامی انواع خطوط اسلامی را در بر می گیرد. پنجشنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار از ریاست موسیقی امور کار و فعالیت آن ریاست را بررسی کرد. با گزارش آژانس باختر در جریان این بررسی محمد احسان عرفان رئیس موسیقی در رابطه با فعالیت‌ها و کارکرد بخش‌های مختلف آن ریاست معلومات داد. همچنان مسئولان بخش‌های مختلف و کارکنان این نهاد مشکلات فراراه کار و خواست‌هایشان را از ناحیه کمبود وسایل موسیقی و امکانات مورد نیاز، دسترسی نداشتن به اینترنت، نبود تجهیزات لازم برای پرودکشن و نبود جای مناسب را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کردند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان کرد و خاطر تقویت و رشد هنر موسیقی وزارت اطلاعات کار نکرده است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ جان باختن عبدالحمید هوتکی خبرنگار تلویزیون هواد را یک زائعه در عرصه خدمات رسانه‌ای خواند و در زمینه ابراز تأثیر می کند. عبدالحمید هوتکی در انفجاری که دیشب در نزدیکی محل همایش انتخاباتی رخ داد، نخست به شدت زخم برداشت و بعد در شفاخانه جان داد. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ جان باختن این خبرنگار جوان را در بخش اطلاع رسانی ضایعه می داند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
هفته که گذشت اوج احساسات و ابراز آن از برای صفحات اجتماعی و سر و صداهای از سوی شماری که گویا جانبداری از کاندیدهای ریاست جمهوری و رد بدلهای نوشتاری در سایتها و خصوص در فیسبوک که امروزه در تیررس و دسترس تا حدودی همگانی بوده و هر که صفحه‌ای دارد و جانبدار یکی از کاندیدان است که چیزی نوشته و چیزی به گونه جواب دریافت کرده است. با یک مرد 70 ساله در یک محفل ختم قرآن بعد از سپری شدن روز رای‌دهی هم صحبت شدم که فقط شکایت او از عدم تحمل و برآشفته شدن شماری از جانبداران کاندیدان، به خصوص دو کاندید مطرح بود که با صد دریغ و کله جنباندن و با حیف و مذمت آنهایی که به دودشنام یک دیگر متوسل می شوند تمرکز داشت. این موسفید کار کشته می گفت این تکنولوژی و سهولت هایی که به جای این که در موارد مثبت و ضروری به کار رود، در عقده گشایی آنهایی کاربرد دارد که ادب و اخلاق و جانب انسانیت را مراعات نمی کنند و هر آنچه از بدگویی و تهمت و بدنامی جانب مقابل در ذهنشان خطور کند دریغ نمی ورزند. و این مرد محسن سفید می گفت یک فرد متقاعد هستم و من هم از بیکاری و روزگذرانی ماهانه یک مشت پولی را به هدف دسترسی به اینترنت و دیدن فیسبوک مصرف می کنم و اما با شوربختی به جز دو دشنام و آن هم با زیاده سرایی و اتهام های بدون سند در حق یک دیگر چیزی را نمی شنوم و نمی خوانم. و از همه گذشته ایسای دهی از رای کاندیدان که امروزه موضوع روز است، نمی دانم این گونه ها چگونه دسترسی به آن محرمیت ها دارند که کاندید مورد نظر خود را با لیست های متول و رنگارنگ موفق و برنده نمایش می دهند و جانب مقابل را حقیری در کمترین آرا به خورد خواننده و بیننده های فیسبوک جلوه می دهند. نمی دانم این افراد عموم خواننده ها و کاربران فیسبوک را چون خود کم سواد و فاقد اعتماد به نفس می انگارند که با خواندن این نگارش های تبلیغیشان زیر تاثیر بیاورند و باورمند کنند که چنین بوده است. من به صفت شنونده این گفته های مرد کهنسال را تا حدودی تایید می کنم. هنوز اصلیت موضوع برنده اساسی معلوم نیست و نتایج انتهایی تثبیت نشده. بنابران مقال این فضل فروشان آب ندیده موزه اسپا می کشند و خود را از طریق این صفحات سبکبال و بیتمیز و یک فرد غیر عاقبت‌اندیش و فحش سرا معرفی می نمایند. نمی دانم چرا سنگینی و کم سخن بودن وجاهت و تمکین را که از خصوصیت های برازنده در برخورد با همچو حوادث است پیشه نمی کنن و خود را با کرکترهای طفلانه یا وگو معرفی می کنن. امروزه ایده‌ای از مردم عام و خاص که منتظر نتایجن می خواهن فردی از بین این کاندیدان به صفت رئیس جمهور و فرد اول کشور معرفی شود، آیا با خواندن چرندیات این گونه ها سخت متاثر نمی گردن و در مواردی با آنها نفرین نمی فرستن؟ حتما که می خواهن بفرستن و اما جانب انسانیت و شرافت را نگه می دارن. نمی دانم همچو افراد از سنگینی، بردباری و تأمل در کار چه بدی دیدن که کوچه سبکسری و سبکندیشی را برگزیده و آن را برای دیگران نیز تحمیل می نماین. فکر کنم آنها بی خبر از اینن که هر کسی اختیار خود را دارد و در این زمانه دسترسی به تکنولوژی و انکشاف ذهنی کسی را نمی توانن در افکار ناشایست خود مرید سازند. همچو افراد بدانند که زورگویی، بداندیشی و بدسرایی در اجتماع در شرایط امروزی جایگاه خود را باخته و همه مالک ایدیا و ذهنیت فردی هستند. خود میاندیشند و مصمم خویشند، لذا گنجایش آن را ندارد که ما خود را به دیگران تحمیل کنیم و بنابران بیت شاعر تند و تلخ و ترش گفتن نیست کاری عاقلان، از برای نرم گفتن شد زبان بی استخوان. و یا آن سخنان نویسنده و داستان پرداز مشهور ارنست همینگوی بیادم آمد که گفته بود انسان 2 سال نیاز دارد که حرف زدن را بیاموزد و اما 50 سال ضرورت دارد تا سکوت را بیاموزد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته داستانی داریم در مورد حیات بغرنج افرادی که در زندگی با مهربانی های کاذب به یک دیگر و خصوص به همسر خود دارند و این محبت های کاذب در داستانی انعکاس یافته که با عنوان مرد چهار زنه که همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
در روزگار قدیم تاجر ثروتمندی بود که چهار زن داشت. زن چهارم را بیشتر از همه دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قیمت پذیرایی میکرد. بسیار مراقبش بود و بهترین چیزها را به او میداد. همسر سومش را هم خیلی دوست داشت و به او افتخار میکرد. نزد دوستانش او را برای جلوگری میبرد. گرچه واهمه شدیدی داشت که روزی او با مرد دیگری برود و تنهایش بگذارد. واقعیت این بود که او زن دومش را هم بسیار دوست داشت. او بسیار مهربان بود و دائما نگران و مراقب مرد بود. مرد در هر مشکلی به او پناه میبرد و او نیز با تاجر کمک میکرد تا گره کارش را بکشاید و از مخمصه ها بیرون بیاید. اما همسر اول مرد زن بسیار وفادار و توانا که در حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او و موفق بودنش در زندگی بود، اصلا مورد توجه مرد نبود. با وجود این که زن اول از صمیم قلب عاشق شوهرش بود، اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه‌ای که تمام کارهایش با او بود حس می کرد و تقریبا هیچ توجهی به او نداشت. روزی مرد احساس کرد به شدت بیمار است و به زودی خواهد مرد. به دارایی زیاد و زندگی مرفه خود اندیشید و با خود گفت: من اکنون چهار زن دارم، اما اگر بمیرم دیگر کسی را نخواهم داشت. چی تنها و بیچاره از دنیا خواهم رفت. بنابراین تصمیم گرفت با همسرانش حرف بزند و در ضمن علاقه و محبت آنها را قبل از مرگ به خود بداند. اول از همه سراغ زن چهارمش رفت و گفت: من تو را از همه بیشتر دوست دارم و از همه بیشتر به تو متوجهم و انواع راحتی ها را برایت فراهم آوردم. حالا در برابر این همه محبت من، آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟ زن به سرعت گفت: هرگز نی. همین یک کلمه را گفت و مرد را رها کرد. مرد با قلبی که به شدت شکسته بود به سراغ همسر سومش رفت و گفت: من در زندگی تو را بسیار دوست داشتم. آیا در این سفر همراه من خواهی آمد؟ زن گفت: البته که نی. زندگی در اینجا بسیار خوب است. تازه من بعد از تو می خواهم دوباره ازدواج کنم و بیشتر خوش باشم. قلب مرد از این حرفا خیلی رنجیده شد. مرد تاجر به همسر دوم رو آورد و گفت: تو همیشه با من کمک کرده ای. این بار هم به کمکت ضرورت دارم. شاید بتوانی در مرگ همراه هم باشی. زن گفت: این بار با دفعات دیگر فرق دارد. من نهایتاً می توانم تا قبرستان همراهی تو بیایم. اما در مرگ متاسف هستم. نمی توانم. گویی سایقه بر قلب مرد آتش زد. در همین حال صدای او را به خود آورد: من با تو میمانم هر جا که بروی. تاجر نگاهی کرد. همسر اولش بود که پوست و استخوان شده بود. غم سراسر وجودش را تیره و تار کرده بود و هیچ زیبایی و نشاطی برایش باقی نمانده بود. تاجر سرش را به زیر انداخت و به آرامی گفت: باید آن روزهای می توانستم به تو توجه می کردم، مراقبت می بودم.
در این شماره از مجله آزادی دو جالب از رسانه ها داریم با عناوین ارزش معلم از نظر مردمان چند کشور اروپایی، دومی علاقه شاگردان مکاتب کانادا به اطفال افغانستان در نخست ارزش مقام معلم در جهان گرفته شده از سایت نجیب الله صافی. ایتالیایی ها به این باورن 3 گروه نباید پشت چراغ سرخ ترافیکی بمانند: امبولانس، اطفائیه و معلمان. در فرانسه دیده شده ثروتمندان در محدوده شهرک فرهنگیان خانه می خرند تا به همسایگی با معلمان افتخار کنند. فردی در سویدن گفته بود: فرزند اولم دکتر است، اما بچه دومم فکر بهتری دارد، او می خواهد معلم شود. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل خطاب به دکتران معترض چنین گفته بود: شما توقع نداشته باشید که حقوق شما از حقوق معلمانی که شما را تربیت کردن بیشتر باشد. در انگلستان یک پدر گفته بود: این بچه نابغه است، او توان معلمی دارد. اما در افغانستان فقیرترین افراد جامعه معلمانند، کمترین معاش و در بدترین شرایط حیات بسر می برند و در کانکور هم پایین ترین نمبر به نهادهای تربیه معلم اختصاص داده می شود و یا در محلات افرادی که کمترین سواد را دارند و از جهان تکنولوژی بی خبرند معلم تعیین می شود. جالب دوم از ژورنالیست آزاد برشنا نظری مقیم کانادا است. در مورد علاقه شاگردان مکاتب شهر اوتاوا با ترسیم رسمهایی از حیات اطفال افغانستان. گروهی از شاگردان مکتب سید پکتریک در اوتاوا پایتخت کانادا دست به ابتکار جالبی زده و به عنوان همدردی با کودکانی که در مناطق جنگ زده زندگی می کنند تصویرهایی از کودکان افغان را رسامی کردند. تصاویر این کودکان که اکثرا در کمپ های مهاجرین و بیجا شده ها در داخل افغانستان زندگی می کنند در اختیار شاگردان لیسه سن پاتریک قرار داده شده بود. رسانه های کانادایی گزارش دادند که رسامی های شاگردان کانادایی برای کودکان افغانستان در کابل سپرده شده است. خبرگزاری دولتی کانادا CBC گزارش داده است که این گروه از شاگردان کانادایی با کودکان افغان تماس‌های تازه‌ای برقرار کردند. یک ویدئوی کوتاه از کودکان افغان که در کمپ مهاجرین و بیجا شده های داخلی زندگی می کنند نیز برای شاگردان کانادایی نمایش داده شده است. با سپاس از برشنا نظری و نجیب الله صافی.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در هفته قبل گزارشی داشتیم از رونمایی جلد سوم شرح حدیقت الحقیقه صنایع غزنوی که شماری در مورد آن ابراز نظرهایی داشتند و نظر به تراکم و متول بودن موضوع صحبت با مؤلف این کتاب جناب عبدالاحد اشرتی از نشر باز ماند و در این هفته فشرده این مصاحبه را می شنوید.
ما
محترم اشرتی صاحب، قراری که من شاهد بودم دو جلدی از شرح حدیقه الحقیقه حضرت سنایی را شما تکمیل کرده بودین و امروز ما شاهد برگزاری محفلی یا یادبودی بگویم یا رونمایی از جلد سوم ازی هستیم. خداوند شما را قوت بده. چگونه شد که جلد سوم هم تکمیل شد؟ جلد سوم در برگیرنده چه موضوعات عرفانی هست؟
در این جلد سوم خوب تا همین سه جلد بیتایش که ما شرح کردیم در 965 بیت میرسه که مجموعاً 1360 صفحه شرح از سه جلد شده است. ما حافظه خوب ندارم، عناوینش خوب بیاد من نیست که موضوع شما عرض میکردم که کدام عناوین ما شرح کردیم و کدام عبیات است.
بعد از این جلد، جلد چهارم از هم در نظر گرفتین که او را
ما موضوع را امروی شورا امروی برادران مطرح ساختیم. اونا گفتن که کار شما انجام نمیشه تا که شما میتونین از خودتان پر است این موضوع را ادامه میتن. البته ما گفتم که 13,000 بیت است و این عمر نوح میخواه و این را 6-7 نفر نمیتونه که به آخر برسانه. شما تا جایی که میتونین حوصله دارین و خداوند کمک کنه شما این کار پیش میبرین تا جایی که رسید. ما با مو اساس کار خود ادامه میتیم، توکل ما به خدا که به کجا میرسیم.
با استفاده از فرصت میخواییم بپرسم به صفت یک کارکشته، به صفت یک پروفسور، نظر شما به جوانان امروزی چی هست که اینا خیلی زیاد از فرهنگ تصوفی فاصله گرفتن و فاصله گرفتن جوانها در آینده ادبیات و فرهنگ افغانستان چه تأثیری داره؟
من خود ما به عقیده هستم که تصوف اصلا و اساس متزکیه نفس آغاز میشه و در اینجا سرمایه یک مملکت است، جوانای ماست. اگر جوانای ما خدا رو خواسته به عناوین مختلف از این راه کمک عدول میکنه و سرنوشت ما راستی هم با بدبختی روبرو خواهد شد.
محترم، فقط در مورد ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی در مورد شخصیت از اونها یک مختصر یک چند کلمه از شما میخواهیم بشنوم. تمایز حضرت آدم سنایی با دیگر متصوفین در چی است؟
من هم حضور شما عرض کنم که عجیب یک سرگذشت که از خود حضرت مولانا جلال الدین بلخی که از جمله پیروان سنایی مثل عطار و دیگر متصوفین است، او یک مجلس دارن که او مجلس سما و رقص است از مولانا. در این وقت مولانا هم در اون رقص و سما شریک هستند و یه دو سه دفعه میرن همین کسی که داریه میزنه به اصطلاح از اونا استاد میشه، یک تعظیم میکنه، یک چیزی میگوه، همین سه دفعه این موضوع را برش تکرار میشه. ها چلپی را آخر پشان میکنه که مولانا ما امروز از تو یک وضعیتی دیدیم که ایش وقت دیده نبودیم. و این چی موضوع بود؟ گفت که چی میکن؟ گفت ما باید بفهمیم. گفت ما که دیدم که روحانیت حضرت سنایی در پالوی همین کسی که داریه میزنه مجسم شده است. و ما یک دفعه رفتم رو تعظیم کردم و گفتم که بر شما تکلیف شده چطور؟ و هم همین گفت. باز سه دفعه گفت ما مجبور شدم که برم همین احترام خود پیش روحانیت حضرت سنایی کنم. راستی هم هست که انسان میبینه که مقام حضرت سنایی در بین متصوفین همین تو یک مقام عالی است که شما یقین کنین که ما هر بیت سنایی رو که خواندیم متوجه شدم که این مربوط به یک آیت و یک حدیث است. نه. انسان تعجب می‌کنه. ما از راه مانیم که آیا حضرت سنایی حافظ قرآن شریف بوده یا چه قسم. فقط که این آدم میخونه ابیات سنایی را ملتفت میشه که به یکی از آیات قرآن ارتباط پیدا میکنه، در روشنی زمو گفته شده است. این پیش ما بیخی ثابت است. از این خاطر مقام سنایی میشه یک شخصیت است.
یک نکته دیگر هم میخواستم بپرسم، شایع هم هست و مکتوب هم هست که حضرت ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی در جوانی به عیش و نوش و به دور از تصوف، دور از ادبیات و دور از مسائل فرهنگی بودن و بعدن در سن بلند میگن که به تصوف روی آوردن. این شما تصدیق میکنین؟
من راستی هم تا جایی که من از فهوای حدیقه سنایی فهمیدم، من هیچ فکر کرده نمیتونم که سنایی بایی معیش و نوش و موضوعات چی شده باشه. برای یکی در وقت جوانی خود از غزنی حرکت میکنه میره و در جوانی در حج میره. از حج که میره یک حالت تحول میکنه وضع عرفانیش و امو ترک دنیا میکنه. شما میفهمید که امشره نمیگیره، برام شاره نمیگیره و امو طور که تبریک بر شما معلوم است، میگه من از این کارا دورستم. من فکر میکنم که یک سلسله هر انسان یک بدبین ها و کسایی داره که با او یک مخالف امور روحیه یکی دیگه باشه. من خودم هم یک عقیده هستم که سنایی هیچ گام به طرف انحراف نرفته خواد.
اما در دربار بهرامشاه غزنوی خو بودن، یکی از معتبرین دوران سلطنت بهرامشاه غزنوی بودن و حتی اون قصه شما نسبت من خوبتر یاد دارین که میگن که من نه مرد و زن و زر و جاه با خدا اگر کنم و اگر خواهم. خب امی شعر به خاطر چی گفته شده؟ حتما یک دورانی متمایزتر از دوران بعدیشان داشتن.
خب من فکر میکردم که میخواست که یکی از جمله اشخاص دربار نشینی امی پادشاه باشه، اما امی دربار نشینی و فقر از هم بسیار اختلاف داره و ای که مثلا داماد شاه میشه ای هم امو هوای نفسی را نشان میشه. ای فقط امی شعرش بمون نشان میشه که من از این کارا دور است و من نمیتونم که به این توایل نشان بتونم.
خیلی ممنون، سلامت باشه. داشته باشه.
سلامت باشه.
باز هم بیاییم به جلدهای دیگه و خدمت برسیم.
سلامت باشه. سلامت باشه. شما خیلی
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هوا عوض نمی شود، هوا عوض نمی شود عزیز من، هوا عوض نمی شود، نه تو به جای ابری و نه ماه نه آفتاب و جاده های سوخته در انفجار انتحار، همیشه از هوای دودی کباب سینه من و گلوی تو پر است خونچکان، هوای جاده خونی است، کنار کن کنار آ، هوا عوض نمی شود، من و تو جزدا برای این هوا ترانهی نخونده ایم، سرود شادیانهی نمانده ایم، هوا عوض نمی شود، عزیز من. شعر سپیدی بود از آرش آذین شاعر معاصر. آرش آذین را بیشترین شاعران کشور می شناسند و ممکن شماری از مبتدیان شعر و شاعران جوان با وی آشنا نباشند. آرش آذین اول دلو 1339 خورشیدی در هرات تولد یافت و در سال 1356 از لیسه جامعه هرات فارغ گردید. آرش آذین از سال 1363 تا امروز در جرمنی زندگی می کند. شاعر و نویسنده معاصر سالار عزیزپور باری در مورد آرش آذین و مجموعه بوتیقای خاک وی چنین نوشته بود: آرش آذین به گونه ذاتی و فطری شاعر نوپرداز است. هیچ نیروی تلقینی و هیچ فتوای فرمایشی او را در چنین شیوه سرایشی بر نگماشته است، بل خود خود انگیخته رو بدین گونه شیوه سرایشی آورده است که بوتیقای خاک شاهد زنده این ادعای ماست. بوتیقای خاک دفتر شعری است در 114 صفحه و در برگیرنده 47 پاره از سروده های شاعر در قالب و جان مایه های امروز. این دفتر که در سال 1383 خورشیدی در 1000 نسخه از سوی مطبعه بهیر در کابل به چاپ رسیده و به سیما بانوی فرهیخته خواهر شاعر اهدا شده است. شعر سفید با شعر آزاد با عمر کمتری که دارد در کشور ما افغانستان کمتر سرودگری دارد، چون که شماری به این باورند که این نوعی نثر شاعرانه به گونه آزاد است و بی قاعده. اما چنین نیست. شعر سفید دارای قواعدی است که اگر در نظر گرفته نشود از یک نثر معیوب بیش نخواهد بود. از نظر الیوت، بسیاری از شاعران مفهوم آزادی در شعر آزاد را به درستی درک نکردند. به این معنا که در نظر این دسته از شاعران تنها و مهمترین ویژگی شعر آزاد نبود قافیه، وزن و یا دیگر عناصر انسجام بخش شعر سنتی است. این در حالی است که در نظر الیوت هیچ شعری نمیتواند آزاد باشد، زیرا گرچه شعر آزاد از اعداد متعارف شعر سنتی بی بهره است، اما برای اجتناب از همگسیختگی ناگزیر باید از تکنیک های جاگزینی همچون هم‌آوایی، تکرار واژگان و مکس سود جوید و هماهنگی و نظمی زیربنایی و کلی را به نمایش بگذارد. از این روست که سرودن شعر آزاد به هیچ وجه آسان تر از سرودن شعر قافیه دار و موزون نیست. در قطار چند تن انگشت شمار شاعر سپید سرا در افغانستان، یکی هم آرش آذین است که در سرودن شعر سپید شیوه بخصوص خود را دارد. وی را یاران ادبی او در شعر سپید می ستایند. و اما به باور من در گونه کلاسیک شعر پارسی دری هم کمتر از شعر سپید نسروده است. آزیش در مورد ادعای من چنین میگوید:
حافظ و سعدی در امو کودکی برای ما آشنا بودن و یار ما خاندم و آشنا بودم با او. برای ما دنیای شعر سپید، شعر نو با شاملو و نیمایوشی شروع شد و شدیدن ذوق زده شدم. یک سحرانگیز دنیایی بود برای من، چیز شدیدن نوی، واژه‌های نو، مضمون و موضوعات نوی. این باعث شد که من بیشتر علاقه بگیرم به شعر نو و شعر سپید. البته تنها معدود نیست کارایم به شعر سپید، من گاهی وقتا غزل هم می‌سرایم و به صورت مثنوی هم چیزهای نوشته میکنم.
در مورد شعر کلاسیک، این سروده موزون و مقفای آزیش باز هم به صدای خودش می شنوید:
صبر اگر بر در غمخانه دل در نزند، بنده مهر تو دیگر به جهان سر نزند. ای که در کعبه چشمان تو حق می خواند، مرغ شیطان به حریم دل تو پر نزند. با وصال تو چسان خوش کنم این دل، زیرا این فرو رفته به شب چشم به خاور نزند. روح درویش من و خانقه قدسی تو، این گدای متکبر در دیگر نزند. هر که از چشمه مهر تو بنوشد باری، سخن از ذایقه چشمه کوثر نزند.
و باور خالد نویسا، آرش آزیش در شعرهایش دو نوع مخاطب دارد: یکی مخاطبی که معلوم است مثل شرق و مردم، و دیگر مخاطبی است که مجهول میماند. و از طرف دیگر متوجه میشویم که آرش آزیش به عامل تجربه در شعر و یا شعر تجربی اهمیت زیادی میدهد. شاعر برج آج نشین را نمی پسندد، شاعری که بر کرسی ارشاد بنشیند و بر مردم امر و نهی بکند. برای او شعرهایی ارزشمند است که داشته هایش قابل لمس باشد و از مسائل روز و نزدیک به مردم گرفته شده باشد.
من در همه نوشته هایم، شعرهایم البته، اگر صحبت سر یک قضیه عاطفی، یک رویداد بوده، یک رویداد تاریخی، هم این رویداد بوده که مور تجربه کردم و اگر در ستایش یک زیبایی، یک عشق، یک خوبی بوده، هم طرف من یک انسان زنده تاریخی بوده. من اتفاق افتاده که در بعضی شعرها خواسته باشم یک جریان فکری یا یک رویداد تاریخی یا یک انسان پول عاطفی که من با شعر به او طرف زدم، نخواسته بودم به طرف هویداگویی و اوریانگویی بره. در غیر از او تمام نوشته‌های تجربی هستند و من اکثرا از تجارب زندگی خود نوشته میکنم. من الهام را از روی یک داستان کوتاه، از روی یک نقاشی زیبا، از یک فیلم خوب، یک پارچه تئاتر، از سرکت یک پیرمردی، از لبخند یک کودک، از گرما، از سرما، از چیزی که من تجربه کرده باشم، باید دست اول تجربه گر از او قضیه باشم و ای آروین برای من آروین خودی باشه، چیزی بیرون از ایته اقتدار ذهنم نباشه.
این یادواره از آرش آزیش را با دکلمه از وی به پایان میبریم. عمرش دراز باد.
اینجا نخواهم ماند، اینجا نخواهم مرد، با پشتاره درهمی از شتاب و درنگ و تبراقی از اندوه و زخم بر خارستان لحظه ها خواهم آویخت و به مرداب مخمل و ابریشم تن نخواهم سپرد. اینجا نخواهم ماند، اینجا نخواهم خفت، باز خواهم گشت با رهتوشه ای از گناه و هرمان و ویران از فرقتی که نخواسته و ناگهان بر من ریخت. اینجا نخواهم ماند، هرچند پوسیدگی روانم را به نشخار گرفته و بر دروازه های فردا قراولان شب نیزه بر افراختند. بی رخصت عبور خواهم رفت، اینجا نخواهم ماند، اینجا نخواهم فرسود. چارقهای امیدم را از غبار خواهم ستارد و رأس و پار خواهم شد. طهارت از این پلشتی را با سخاوت خورشید وضو خواهم کرد. من راهیم دگر، اینجا نخواهم ماند.
جواد غازیار، هنرمند افغان، خاطرات خود را قصه می کند. جواد غازیار که یکی از هنرمندان معروف افغانستان به حساب می رود، بعد از گذشت 25 سال مهاجرت در امریکا دوباره به وطن برگشته و در مورد آهنگ های حماسیش گفتنی هایی دارد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان، با این هنرمند سرشناس گفتگوی انجام داده و این گزارش را از آن تهیه کرده است.
ای ملت غم دیده از خواب گران برخیز.
جواد غازیار، این هنرمند معروف افغان که 25 سال قبل بنابر گسترش جنگ های داخلی و تنظیمی در افغانستان مانند شمار دیگری از هنرمندان افغان ناچار خروج از کشور شد. غازیار هنرمندی که در جوانی توجه شنونده ها را با خود جلب کرد و با این آهنگش به عنوان آوازخوان موفق در افغانستان مشهور گردید. جواد غازیار توجه خاصی که به رویدادهای سیاسی و اجتماعی در کشور داشت، در روزهای اخیر از امریکا به افغانستان برگشت. زمانی که جنگ‌های تنظیمی تمام عرصه‌های زندگی افغان‌ها به خصوص هنرمندان را صدمه رسانید، پیکر فرهنگ، هنر و موسیقی را نیز فاجعه‌بار ساخت و تعداد زیادی از هنرمندان اصیل مهاجر و ترک وطن نمودند که غازیار هم از آن جمله هنرمندان بود. این هنرمند که به گفته خودش فعلا در ایالت کالیفرنیای آمریکا با یک زن، یک دختر و دو پسرش نرمال زندگی میکند، میگوید
دیگه زندگی ما فضل خدا زندگی نرمال است، نه در سطح حساب بلند، نه در سطح پایان، مقصد گزاره میشه.
او در مورد مصروفیت های هنریش در خارج گفت:
آهنگای نو کار میکنم و همیشه سر کارهای هنری خود زحمت میکشم. ما هر سال 3 آهنگ، 4 آهنگ، 5 آهنگ نو ثبت میکنم و ویدیو می سازم.
غازیار در مجموع 300 پارچه آهنگ دارد و بیشتر آهنگهایش حماسی، فولکلوری و محلی است که اشعار شاعرانی چون دکتر اسدالله حبیب، یوسف کهزاد، ناوا و یوسف پنا را کمپوز کرده آهنگ می سراید. دوره هنرمندان از افغانستان و تأثیرات محیطی بر آنان باعث شده است که موسیقی افغانی از حالت سنتی، کلاسیک و محلی خود دور شود. اما غازیار به این باور است که خوشبختانه بعضی هنرمندان در داخل کشور توانستند آهنگ‌های محلی را در قالب‌های جدید بازسازی کنند. غازیار در این مورد نیز افزود:
خب در گذشته ها البته هنرمندا همگی تحت تاثیر یک استاد بودند، یک رادیویی بوده، یک تلویزیونی بوده که اینا می آمدن از پیشان امتحان گرفته می شد و از اینا شعر خوب، آهنگ خوب داده می شد و اینا می خواندن در خدمت مردم بودن. حالا آفرینشان.
جواد غازیار علل رغم با تمامی کمبودی ها و مشکلات موجود در عالم مهاجرت تا امروز سرگرم تولید آهنگ های حماسی جدیدی بود و با ورود به افغانستان این هنرمند حماسی سرا آهنگ‌های جدیدش را در اختیار علاقمندان موسیقی حماسی قرار می‌دهد.
ای ملت غم دیده از خواب گران برخیز.
غازیار هنرمندی که در جوانی توجه شنونده ها را با خود جلب کرد و با این آهنگش به عنوان آوازخوان موفق در افغانستان مشهور گردید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های رادیو آزادی، این شماره 370مین مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد حفیظ الله خیال به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله نگهدار همه.
چرا از پای بنشستی مگر ساقی تو هم هستی، مگر ساقی تو هم هستی. Mm-hmm.